خوانندگان و مخاطبان یا مفسران این متعدد خواهد شد و به تناسب تحول‌هایی که رخ می‌دهد در زمان‌ها و مکان‌های مختلف این هم متعدد و متحول خواهد شد. پس تا اینجا ملاحظه فرمودید که تأکید ایشان بر این است که در مورد خود معنا به دوگانگی قائل است، تأکید داره بر این که اینجا دوگانگی را ما مورد نظر قرار بدهیم، نه مثل هرمنوتیک دانان سنتی امثال دیلتای که فقط به اون سویه معنای مورد قصد مؤلف توجه داشتن، نه فقط بر این تأکید کنیم و اکتفا کنیم، و نه مانند هرمنوتیک دانان مدرن امثال هایدگر و گادامر که به سویه غیر قصد مؤلف، یعنی به اون چیزی که مربوط به مفسر و خواننده متن فقط توجه کنیم. حرف ایشون اینه، میخواهد به گونه‌ای جمع بین این دو نظریه بکنه که هم سباق را و وحدت معنا را، سباق معنا را حفظ کنه و همونطوری که عرض کردیم پویا بودن تفسیر و فهم و کارآمد بودن آن متناسب با مکانها و زمانهای مختلف. عرض کردیم که ایشان برای این مبنا این دیدگاه از یک فیلسوف شاخص آلمانی به نام ادموند هوسرل استفاده کرده. این در قدم اول به نظرم یک نگاه فلسفی و یک بحث فلسفی است، یعنی کثرتی که رخ می‌دهد در اینجا کثرت وجود شناختیه. بحث نیست فعلا که حالا اینا اعتبار دارن یا ندارن، درستن یا درست نیستن. آنگاه که ما درباره وحدت یا کثرت فارغ از درستی و نادرستی سخن بگوییم، این می شود نگاه فلسفی، یعنی وجود شناختی. اتفاقا همونطوری که می دانید در هرمنوتیک فلسفی به خصوص تحولی که ایجاد شد در حوزه هرمنوتیک این بود که از معرفت شناسی به وجود شناسی چرخش پیدا کرد. در هرمنوتیک هایدگر و همچنین بعد از او به جای این که از درستی و نادرستی فهم یا روش به دست آوردن فهم بحث کنند که بحث های معرفت شناسیه، سخن را درباره نحوه کینونت، نحوه پیدایش و نحوه وجود فهم و یکی هم چیستی فهم بردن. لذا دقیقا اصلا میگن هرمنوتیک فلسفی. چرا میگن؟ به معنی خاص این اصطلاح هرمنوتیک فلسفی هایدگر معنی خاص هرمنوتیک فلسفیه، و الا هرمنوتیک شلایر ماخر و دیلتای هم یک بحث فلسفی است. خود مثل معرفت شناسی میمانه، معرفت شناسی هم خود یک شاخه از فلسفه است، یعنی یک بحث فیلسوفانه است، پژوهش فیلسوفانه است. اما پژوهش فلسفی به معنای خاص آن است که از وجود و عدم، و از عدم که هیچ، از وجود بحث میکنه. منتها در هرمنوتیک فلسفی هایدگر از وجود مطلق بحث نمی کنن، از وجود دازاین بحث می کنن، یعنی وجود نفس. و چون فهم از نظر آقای هایدگر در مکتب اگزیستانسیالیسم و همچنین هایدگر هم توجه داره، فهم اون رکن رکین نفسه، اون عنصر بنیادین هویت انسانه. ملاحظه می‌فرمایید؟ بله، این حرف هایدگره. چون که اینجوره ایشون به هستی شناسی فهم روی آورد. در حقیقت به نظر او هستی شناسی فهم یعنی هستی شناسی دازار، یعنی انسان، نفس انسان. و انسان را اگر بشناسیم گویا هستی را شناخته ایم، که انسان از اون جایگاه ممتازی که در هستی برخورداره. مقصودم اینه که حالا این فرمایید دو تا دیدگاه معرفت شناختی نیست. از آنجا که آقای اریک هرش درگیریش با هرمنوتیک فلسفی مدرنه، یعنی ایشون الان در چالش با این هاست. چون در چالش با این هاست، با منطق و زبان خودشون وارد گفتمان و مباحثه شده است. یعنی از منظر و از مجرای هستی شناسی وارد شده با منطق خودشون، با زبان خودشون. میگه منتها شما به یک واقعیت توجه کرده اید. من میگم دو تا واقعیت دو سویه است. یکی واقعیت معنا هست نسبت به مفسر و خواننده، یکی واقعیت معنا هست نسبت به مؤلف و پدید آورنده من. اون وقت خود به خود وقتی که این حرف را میزنه میتواند دفاع بکنه از هرمنوتیک سنتی، یعنی با منطق خصم هم به شبهه خصم جواب میده و هم از مبنای مورد قبول خودش که از قبل مطرح شده بود دفاع میکنه. ما وقتی چیزی را میافزاید با توجه به این روی کرده نوعی که داره، چیزی را بر اون میافزاید که این افزودن حالا ممکن هم هست بگیم اونا خودشون هم این نبوده که اصلا این حرف را رد میکردن یا نمیپذیرفتن، نه مسکوت بوده. فرق است که یک دیدگاهی مطرح بشه رد بشه یکی بیاد اصلاحش کنه، یا نه یه حرفی که اصلا توجه بهش نکردن مطرح نبوده، چه بسا در ارتکاز اونها هم بوده، اونها هم همین مطلب را میپذیرن. یعنی اگر حالا از بیلتای بپرسیم ها قبول داری این حرف را میگه، من با این مخالف نیستم، از شلایر ماخر بپرسیم ها شما حرف میپذیری؟ میگه بله، این که حرف منو رد نمی کنه که من میگفتم یک معنی ثابتی است، ایشون هم میگه هست. خب خواننده ها یا مفسرها گوناگون برداشت میکنن، من رد نمی کنم. تا اینجا این بحث فلسفی‌صوفانه است. قدم اول پس فلسفی، اون وقت قدم دوم و سوم میشه معرفت شناسی. جلسه قبلم عرض کردم قدم دوم کدامه؟ قدم دوم اینه که آیا تمام این فهم ها یا برداشت ها یا معناها، باید فعلا بس این معنا هست، این معناهایی که میگید متعددن به لحاظ بیرون متن در مقایسه با مفسرها و خواننده ها، آیا همه این معناها پذیرفته است یا نه؟ اگر بگویید آری یا اگر بگویید نه، پاسخ شما معرفت شناختی درستی و نادرستی مطرحه اینجا. خب حالا اگر گفتید که آری یا نه، میگن به چه دلیل، چه ضابطه ای شما دارید؟ به خصوص اگر گفتید نه، به خصوص اگر جواب شما منفی شد و خواستید از بین این معناهای متعدد یک معنا را ارزش بگذارید یا اقرب بدانید لااقل، حالا اگر ضرس قاطع هم نگید لااقل بگوید این در بین این چند تا اقرب است به اون معنای ثابت واحد، میگن از چه ضابطه ای دارید؟ این بحث معرفت شناختیه. پس قدم اول بحث فلسفی است، هستی شناختی هست از نظر معنا. معنا دو تاست یا یکی است؟ این یکی است یا دو تا بحث سوال فلسفی. اما آیا درسته یا نادرسته؟ این سوال معرفت شناختی است. ضابطه درستی نادرستی کدامه؟ این مبحث معرفت شناختیه. خب آقای ادموند هوسرل یک فیلسوف آلمانیه. بالاخره آلمان مهد در این دوران جدید جایگاهی بوده که فیلسوفان قدر و نظریه پردازان بزرگ معمولا در آلمان پدید اومدن. اونایی که تو بحث‌های فلسفه‌های نظری حرف‌های برجسته‌ای زدند و بعدها مطرح شدن و مکتب درست شده و اینا، نوعا تو آلمان بودن. از آلمان بعد به جاهای دیگر هم رفته، مثلا همین هرمنوتیک اصلش آلمانی، تبارش آلمانیه. منتها بعد رفت فرانسه، فرانسه هم مثل آقای پولریپور و بعضی شخصیت‌های هرمنوتیکدان اونجا هم پیدا شدن. بعد مثلا به آمریکا رفت جا. یا مثلا در بحث حال می‌شود خدمتتون که حالا همین پدیدارشناسی که می‌خواست آقای هوسرل بنیانگذارش هست، این از در آلمان پدید آمد. منتها بعداً در فرانسه و در جاهای دیگر هم پیروانی پیدا کرد، شاخه‌هایی پیدا کرد، مطرح شد. در معرفت شناسی هم که مد نظرتون هست، مثل مثلا کانت از مبتکرین و بنیانگذاران این دیدگاه نو هست در رابطه با بحث ذهن شناسی، معرفت شناسی. هگل هم که باز یه شخصیت خیلی برجسته و شاخصی است در حوزه اون روح مطلق و اون ایدئالیسم خاصی که ایشون مطرح کرده. به هر حال آلمان اینجوریه دیگه، اصلا مثل اینکه فرهنگشون بستر و زمینه این داره که آدم‌های تو این حوزه‌های تفکر عقلانیت قوی هستن. این آقای ادموند هوسرل هم همینه. شما چی می‌خواستید بفرمایید؟ حالا دیگه اون کار نداریم فعلا به او، حالا این حرف این آقا رو بزرگی میشه. بله، میشود دیگه بایی بحث معرفت شناسی هست، پیامدهای معرفت شناسی داره. گاهی اینجوریه، این علم نداره. چی؟ خب حالا اینا دیگه باید در ختام بهش برسیم، ببینیم چی میشه. بگم که هنوز همه ی حرفایشون رو نقل نکردیم. تمام حرف آقای اریکش رو نقل کنیم، نقدهایی هم برایشون کردم، نقدها رو هم ببینیم تا بعد به جنبندی برسیم. هنوز آغاز راهیم و در مقام تبیین نظریه ایشان هستیم. سبک حقیر رو میدانید دیگه، من عجله نمی کنم، مثلا اهل عجله و شتاب نیستم، مفتقدم نیستم. در قدم اول تمام تلاش بر این است که این نظریه ای که مطرح شده چیست، برای سوار بشیم، این تو دستمون بیاد و بتونیم خوب هضمش بکنیم. اون وقت بعدم ببینیم چی گفتن در رابطه با این نظریه، نقدهایی که شده وارد، اینا سرانجام یه نتیجه گیری جنبندی بکنیم چقدر این موفقه یا موفق نیست. این سبک بحثایی است که ما محل داریم. اما این آقای هوسر رو میخواستم عرض بکنم. اگر خواستید درباره ایشون مطالعه ای حالا بفرمایید موقع علاقه من شدید، یکی میتوانید به کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون رجوع کنید، جلد هفتم صفحه 420 به بعد تا 423. اون کتابی هم که قبلا عرض کردم به نام 100 فیلسوف قرن بیستم، در اون کتاب هم ایشون مطرح شده صفحه 406 تا 410. در کتاب ساختار و تعلیل متن هم نسبتاً بحث درباره آقای هوسرل معرفی فلسفه او هست، صفحه 544 تا 549. در مجله تخصصی کلام اسلامی سال 11 شماره 42 از صفحه 22 تا 41 مقاله‌ای در این مجله کلام تخصصی کلام اسلامی است به نام پدیدارشناسی ادموند هوسرل و هرمنوتیک، این رابطه‌ای که بین پدیدارشناسی که ایشون مطرح کرده و نظریه هرمنوتیک، که حقیر اون مقاله مال بنده است. حالا اگر خواستید درباره ایشون مطالعه کنید به این جاهایی که عرض کردم رجوع بفرمایید. بله، شماره مسلسل 42، سال 11 42، صفحه 22 الی 41. متولد 1859 و متوفای 1938، فیلسوف آلمانی. اول هم ایشون رشتهش ریاضیات بوده و دکتریش را هم در ریاضیات گرفته، در علم حساب. منتها بعد استادی داشته که اون استادش فیلسوف بوده، برنتانو. شیفته اون استاد شده و در اثر این شیفتگی رشتش رو از ریاضیات به فلسفه تغییر داده و کار کرده و خودش شده استاد فلسفه. بعد در دانشگاه، یکی از دانشگاه‌های آلمان، سالها مدرس فلسفه بوده که از جمله هایدگر از شاگردان اوست. این وقتی که فلسفه تدریس می‌کرده، همون هایدگری که حالا بعد نظریه هرمنوتیک فلسفی رو مطرح می‌کنه، که از شاگردای همین آقای ادموند بوسر. این درباره اجمالاً شخصیت ایشون و تاریخ و عصرش. یک چند سطری من از این کتاب ساختار و تعبیر متن اول با اجازه شما درباره اندیشه آقای همیشه بوسر می‌خونم تا بعد بیام سراغ این بحث بدم. ادموند بوسر مشهورترین کلام فلسفی این سده را گفته است، این قرن بیستم، کلا سده مالیگه توسیسیه که من دارم. به سوی خود چیزها، این جمله برجسته او هست که وقتی ما میخواهیم به شناخت روی بیاوریم، هر چیزی را در روی ذات و ماهیتش مد نظر قرار بدهیم، یعنی کاری کنیم که به اون ذات و ماهیت او عریان از هر پیرایه برسیم. اگه اینجور بشویم به شناخت رسیم، حرفش نیست. شناخت واقعی، معرفت درست و راستین این معرفته، ولذا باید از هر پیش فهم خودمون را تخلیه کنیم و جدا بشیم، بپرهیزیم. همون پدیدارشناسی هست دیگه. پدیدارشناسی یعنی توجه کردن به ذات شی، به حقیقت شی، و پرهیز کردن یا دوری کردن از هر چیزی غیر از او. که اگرم یه حکمی شما قبلا دارید، یک نظریه‌ای درباره‌اش دارید، رو تعلیق پرانتز بگذارید، معلق کنید فعلا. ترجمه می‌کنید. اینو بازگشت به حرف دکارت هست. بازگشت به حرف دکارته که دکارت میگفت برای اینکه ما به معرفت راستین برسیم باید از شک آغاز کنیم، این درباره هر معرفتی که قبلا داریم تردید کنیم، ببینیم میشه یا نمیشه، تا برسیم به جایی که دیگه تردید نمیشود تر، اونجا که نمیشود تر، اون معرفت نار. حرف دکارت بود. آقای هوسر برگشت به همین منطقه، حرفش اینه. منتها حالا به جای اینکه میگه شک میکنی، اینو نمیگه این اصطلاح را، از بحث پدیدارشناسی فنومنولوژی مطرح کرده، یعنی گذر کردن از این ظواهر و حکمهای موقت و پیشینی، رسیدن به اون ذات و حقیقت یک چیز. این برحال حرفیست که ایشون مطرح کرده. یا به سوی چیزها چنان که در خود هستند، رها از هر تعین و هر نقطه افسوده. این اساس پدیدارشناسی هوسرل است. روی کردی ناب و تازه به هر چیز، تجربه یکسر مشخص از خود چیزها، روی کردی تا حد امکان رها از پیشنهادها، پیشفرضها و پیشداوری‌های مفهومی و نظری. کوششی برای شناخت و شرح هر چیز تا جایی که امکان دارد، وفادار به خود آن چیز. یه حرفی سر متعلقین دارد در تعریف حکمت که می‌فرماید که فلسفه عبارت است از این که ما جهان عین را در دنیای ذهن خودمون منعکس بکنیم اونگونه که هست، منتها به قدر طاقت البشریه، مهما امکنه بکوشیم تا انسانی بشویم که جهان در درون ما دیگه دقیقا منعکس شده، باز نمود پیدا کرده. هر آن کس به دامش برد توشه ای، جهانیست بنشسته در توشه ای. بله، کوششی برای این را متأثر. هوسر کار اصلی و آغازگاه رادیکال، بنیانی و مطلق فلسفه را در هیچ گونه مفهوم اساسی یا اصل بنیادی یا پیشفرض فلسفی ندانست، بل آن را در تجربه این ناب اصیل و رها از هر گونه پیشنهاد شناخت و بس. فلسفهش را پدیدارشناسی نامید، چون پیش از هر چیز و مهمتر از هر چیز خود پدیدارها در این فلسفه اهمیت دارند. او نه استنتاج پیشینی را میپذیرفت و نه قیاس را. آنچه میپذیرفت شهود یا ادراک مستقیم بود. حالا به یک گونه ای بازگشت به اون علم حضوری در اصطلاح فلسفه ما. توجه میفرمایید؟ این که مثلا جناب استاد آیه مصباح میفرماید اعتبار هر معرفتی ولو بدیهیات آنگاه هست که به علم حضوری برسد. تا ما به علم حضوری نرسیم به هیچ معرفتی نمیتوانیم اطمینان کنیم ولو بدیهیات باشیم. ما یعنی معادل هست، یعنی یک حرفایی است که در بین متفکران در جاهای مختلف به گونه اینا مطرح میشه. این یک چیز رویکرد، یعنی از عقل گرایی استدلال گرایی و اینا میپرهیزه برای یک نوع رابطه مستقیم با ذات اشیاء. البته بحث عرفان نیست، اشتباه نکنیم، این روش ایشون روش عرفانی نیست، فلسفه است. این فلسفه است، به اشراق هم کار نداره که فلسفه اشراق باشه، اونم نیست، این مشائیه منتها با ماهیت سر و کار داره. حالا برید غور کنید تو افکار اندیشه هایشون، یه خود اهل فلسفه باشید، فلسفه خودمون رو بدانید، براتون چیز جالبی میشود. یعنی آدم دلش میخواد این را تحقیق کنه به کجا میرسه. نه عرفانه که از راه تزکیه نفس و اینا بگه به معرفت میرسه، این حرفا رو نداره ملاحظه این فرمانه، و نه اون معرفت های فلسفی استدلالی به اون شکله. میگه باید یک کاری کنیم که به ذات و ماهیت عریان برسه، کلی را اون دوری که هست در بشه. این حرف داره شهودی استوار بر مشاهده ای یا تجربه ای دقیق و در گام بعد کار شرح و پژوهش آن شهود بود. حالا این آخر دیگه معطل نکنم، شما اینتون مفصل هست، نمیخوام وارد یه قضیه گفتم. ببینید در حال این همجور یه آدم عادی نیست، یه شخصیتیه، نظریه پردازه. بعدم همین آقا در ادامه این کتاب ساختار و تحلیل متن در ادامه تأثیر مبانی فکری هوسر را بر اندیشه های بعد هم بیان کرده چند جا که ایشون بعد تأثیر گذاشته، کسانی از او تأثیر پذیرفتن، از جمله اریک هرش. حالا از جمله این آقای اریک هرشه، حالا ببینیم ایشون چی میگه. این آقای اریک هرش ما به عنوان یک متفکر هرمنوتیکی این نظریه خودش را که تعدد بود، دو سوی نگری بود در بحث معنا، یک سویش که واحد است و ثابت، یک سویش که متعدد متحول، از کجای حرف این آقای ادموند هوسر در آورده؟ مگه او چی گفته که ایشون میخواد از او در این نظریهش الهام بگیره استفاده کنه؟ اینا در جزوه آوردیم، حالا جزوه رو ملاحظه کنید تا انشالله ما توضیح بدیم حرفشون. نه نه فکریه منتها، نه روانی شهودی نیست، یه نوع تجربه فکریه ذهنی. از می شود مهده اون را بر ان شاء الله مطالعه کنید. اون را صفحه 20 آیه محسن لطف کنید یا بخوانید پایان بعد از جلسه تشریف بهتون مثلا عرض کنم. شما که تا منزل ما هم با ما همراهی میفرمایید دیگه، و یک کلاس ما بعد از اینجا با شما داریم دیگه، اونجا خدمت عرض می‌کنیم برای بین راه باشه. خب هرش در اثبات این مطلب، دقت فرمایید، هرش در اثبات این مطلب از نظریه معنای واژگان که هوسرل مطرح کرده است یاری گرفت. دیگه خصوصیات ایشون رو گفتم، دوستانی که یادداشت کردن لابد همینجا باید می‌نوشته دیگه که این کی هست و چه و الا. خب هوسرل میان معنای واژه، اینجا یک کلمه افتاده پیدا کردن آقایان، پاراگراف آخر صفحه 20 دوستانی که پیدا نکردین آخر صفحه 20 هوسرل میان معنای واژه، ببینید اینجا نوشته است میان واژه، یه کلمه معنا افتاده ای را اضافه کنید، و کنش روانی گوینده یا شنونده تفاوت گذاشت. معنی کلمه یا معنی واژه یه چیزه، تفاوت گذاشت بین او و بین اون کنش ذهنی یا روانیه، یعنی اون فعل کنش و دیگه اون فعل دیگه فعالیت، اون فعل و فعالیت ذهنی و روانی گوینده یا شنونده. یک دو سه سطر ادامه اینجا عبارتی نقل کردیم، یه مقدار عبارت من بعد که میخواندم دیدم که مبهم و مغلقه، اگر بخوام حالا اینا توضیح بدیم وقتمون رو میگیره و خیلی هم ضرورتی نداره، لذا احتیاطاً حالا دور این یه خط بکشید، فعلا چون تعیین کننده نیست وقتمون رو ضایع نکنیم، از این بگذریم، ورق بزنید ورق بعدی رو بیاریم. این ادامهش خیلی مهم نیست، دو سه سطر که نخوندم مهم نیست. سر صفحه 21 را ملاحظه کنید، اصل حرف اینجاست. کوسرل نسبت میان کنش آگاهی، یعنی فعل آگاهی، فعالیت آگاهی، معرفت و موضوع آن را نیت خوان. پس ایشان یک اصطلاحی را مطرح کرده به نام قصد، به نام نیت. چیه اون قصد و اون نیت؟ اون نسبتی است که میان فعل آگاهی، کنش آگاهی و موضوع آگاهی، که حالا ببینیم چی هست، این را گفت نیت، قصد. به اعتقاد او وقتی کسی به درختی نگاه می کند، حالا از باب مثال، البته هر چیز دیگری میشه مثال زد، سه واقعیت متفاوت مطرح می شود. چی هم این سه واقعیت؟ یک، حضور درخت چنان که به ذهن و تفکر او می آید، این یک واقعیته. درخت اونطوری که به ذهن و تفکر انسان میاد. دو، کنش تصور او از درخت در خیال، اینم یک واقعیت دیگه که این انسان یک فعلی انجام میده، یک کنشی داره که اون چیه، اون کنشش اینه که او را تصور میکنه، فعل تصوری که از درخت داره یا انگاره ذهنی درخت، همون صورت ذهنی ما در اصطلاحات خودمون میگیم تصور، صورت ذهنی از این چیه، اینم دو تا، این چیز دومه. سه، درخت آنسان که مستقل از او به گونه عینی وجود دارد، و خود این درخت یک واقعیته، یک واقعیته. حالا اگر این سوم رو اولم بگیم شاید بهتر باشه، از اینجا شروع کنیم، ما رو برعکس سوم رو اول قرار بدیم، بگیم خب یه درخت وجود داره، حالا چه ما بهش نگاه بکنیم که نکنیم، چه تصور بکنیم که نکنیم، این فی حد نفسه، این یه چیز دیگه، این که قبوله که الشیء فی نفسه. دو، این درخت نه اونطور که در نفس امر هست، نه، درختی که برای یک انسان خاصی ظهور پیدا می کند، یعنی فی وعای از ظهور، در وعایی که ادراک میشه، نمایان میشه، این هم یه چیز دیگه، درسته، این یه امری نیست که ما داریم تحمیل میکنیم، این واقعیت داره. وقتی که یک نفر درختی را بهش نگرد، حالا این درخت یک حیثیت پیدا میکنه، یه وصفی پیدا میکنه، میشود چی؟ درختی که ظاهر میشود برای این انسان. این هم شد دوتا. سه، این انسان یک فعلی انجام میده که اون صورت برداری میکنه، همون کنش آگاهی، کنش تصویر برداری، این هم یه واقعیته. پس این سه چیزه اینجا، الشیء فی نفسه، فارغ از این که کسی نگاه میکنه نمیکنه، ادراک میکنه نمیکنه، الشیء فی وعای الادراک، در مقام ظهور برای فرد، خود ادراک، نفس ادراک. این به نظرم این که واضحه دیگه، این سه چیز را چیز واضحه، حرف درست است، اینجا حرف درست. خب حسر دو مورد نخست را، اون درخت وقتی که خودش فی حد نفسهی باشه اصلا به بحث آگاهی مربوط نمیشه، قبوله دیگه، درخت اگر چنانچه فی حد نفسهی باشه، کسی بهش نگاه نکنه، در وعای ادراک قرار نگیره، اصلا بحث مربوط بحث ادراک نخواهد شد، اون هیچی، اونا دورش قلم میتشه، اون یکی را داره، ما این اون دوتایی دیگر، اون دوتایی دیگر را حالا این آقای ایریک هیرش ازش استفاده میکنه، ببینیم چطوری. اون دوتایی دیگر را که دو تای دیگر اون یک و دو هست، طبق اینی که در کتاب جزء آمده یک شماره یک و دو هست. دو مورد نخست را موضوع نیت گون و کنش نیت گون خواند. کدومش میشه موضوع نیت گون؟ اولی. و در نتیجه دومی میشه بعد کنش نیت. یعنی هر دوتا یه نوع نیت و قصد مطرحه، چون در رعای آگاهیه، در مقام آگاهی و معرفته. هر کس کنش‌های نیت‌گون متفاوت از یک موضوع نیت‌گون دارد، همینجوره دیگه، بالاخره این درخت واحده در نفس و امر. درختی که ظهور می‌کنه برای من، برای تو، برای زید، برای امر، برای صد نفر، اینم واحده، این موضوع است، این موضوعی است که مورد نیت و قصد و توجه افراد مختلفی قرار می‌گیره. این چند تاست؟ این مهم است. این چند تا، یکی یا بیشتر؟ درخت در ذات خودش که یکیه، این که مسلمه یکیه. آیا درخت در مقام ظهور برای من و شما و دیگری و دیگری چند تا درخته؟ بازم یک درخته، یکیه، یک درخته. منتها اینجا موضوع نیت خون به قول آقای حسین. این فرقش با اون درخت فی نفسه چیه؟ اونجا اصلا بحث نیت و توجه و قصد و اینا نبود، اون اصلا خارج از محدودی ادراک هست. این در محدودی و شعاع ادراک واقع شده، اما یک چیز بازم همون درخته. منتها درخت نیست که حالا نسبت پیدا میکنه به من، نسبت پیدا میکنه به شما، نسبت پیدا میکنه به دیگری. یعنی یظهر لی، یظهر لک، یظهر لزید، یظهر لعمر و هاکذا و هاکذا، ولی هازا یظهر. این بازم واحده. حالا از این طرف شروع کنیم. کنش آگاهی من، کنش آگاهی شما، کنش آگاهی دیگری اینجا متعدده، درسته دیگه؟ این صور ذهنیه ما متعدده، کنش‌های نیت‌گون ما متعدده، موضوع نیت‌گون واحده. این حرف حسرده. حالا اریک هرش میگه چی؟ اومده مقایسه کرده، میگه موضوع نیت‌گون یعنی همون معنای لفظی، همون معنایی که تابع قصد مؤلف او یکیه. اما کنش نیت‌گون، این کنش‌های متعدد، این میشود همون معنای غیر لفظی یا دلالت، که میگفت همون معنا در مقایسه با من، در مقایسه با تو، در مقایسه با دیگری، این حالا میشه متعدد. این آمده از این استفاده کرده این آقای اریکر. میگه این حرفی که هوسر در بحث آگاهی به عنوان یک نظریه فلسفی، یک بحث فلسفیه دیگه، آقای جناب محسنی دقت کنید، اصلا بحث اونم فلسفیه، اینم میشه فلسفی. ما یه دومان حفظی خبه از کردم، این سخن هرش یک سخن فیلسوفانه است، بس فلسفی است، دقیقا معادل هست با اون حرف فلسفی آقای بوسکر، در این اومده استفاده کرده. حالا عبارت رو هم ببینید. میتوان گفت که موضوع نیتگون همان معناست که همواره یکسان باقی میماند. اون موضوع نیت‌گونی که اینجا داشتیم، این همون معنای کتابه قصد مؤلف بود، این یکیه. اما مناسبت‌های متفاوتی در زمان می‌گیرد که از کنش‌های نیت‌گون متفاوتی برمی‌خیزد، همون نسبتی که پیدا می‌کنه با افراد مختلف. در مکالمه، در گفتگو، نیت گوینده مهم است. الان من دارم صحبت می‌کنم، شما بزرگواران دارید به عرایض بنده گوش میدید، توجه میکنید، قطعا از این نکاتی که من دارم بیان میکنم شما تصویر برداری میکنید دیگه، مگه اینجور نیست؟ من خودم یه نفرم، واحد و ثابتم، تعدد نیستم. این سخنان من هم که بیان میکنم، یک جمله میگم یک جمله، یک مطلب رو دارم القا میکنم، درسته؟ اینم باز یکیه، منتها حالا این یک معنا مطلبیه که من یه وقت اصلا حرف نمیزنم، در خلوت خودم، در سویدای نفس خودم تصور میکنم برای خودم، حالا دارم اینو میگم، دارم عرض میکنم. بازم یکی همین حرف من یکی داره برای شما بیان میشه. اما شما که الان دارید کنش ذهنی نسبت به حرف من دارید، شما متعددید. این همون حرفیست که هرش میگه ها. میگه اون معنایی که به لحاظ قصدم گوینده است واحده. چندتا نیست، یکیه. چون که گوینده خودش یکیه، قصدش هم یکیه. معنای مولد و منتج از این نیتش هم یکیه. اما اون شنوندگان، مفسران که این معنا را تصویر می کنند، اینا متعدد هست. شما اینجا شما متعدد هستند. سبب این فرمایه اینجوری میشه. به این اینجور تصویر کرده. اگر مخاطب در دو موقعیت متفاوت دو معنای متفاوت به دست می آورد، مخاطب شنونده، این شاید نتیجه ناتوانی گفتاری گوینده باشد. این یکی از عللش ممکنه این باشه، یعنی من گوینده ممکنه در بیانم رسا نباشم. یه وقتی که میخوام معنای خودم را بگم با یه الفاظی میگم، یه وقتی که با یه الفاظ دیگری میگم، این نارسایی ادبی بیانی منه. یعنی آدم غیر بلیغ که نمیتونه مکنون کاتب خودش رو بگه، یه جا یه جوری میگه، یه جا یه جوری میگه، چند جور استفاده میکنن از حرفش. این ممکنه یکی از عللش این باشه، یکیش این البته نه همش این باشه، یکی شاید این باشه. یا ابهام زمینه سخن، حرفی را زده در یک شرایطی شفاف، هیچ گونه پیش زمینه های سیاسی، حزبی، جنایی نبوده، تو دوران انتخابات نبوده، مثلا یه حرف سیاسی گفته، آن در یه فضای آرامی، از نه دوران انتخابات اینجا نبوده که تب بحثای سیاسی بالا، هر کسی کلون یجر رو الى قرصهی، یه شرایط عادی همه را که بفهمیدن، از آن یکی دیگه نفهمیدن، یه در یه حرف عادی زده، امام، هم گفتن خب نیزم در چی اما همین حرف رو وقتی که دوباره پخشش میکنن یا میبینن در یه شرایط زمینه‌های ابهام آلود عجبه یه جوری میفهمن. ببینید یک حرف از راه، این دیگه تحقیر گوینده نیست، این دیگه برمیگرده به اون شرایط ابهام آلودی که حالا من مثال عرض کردم خدمت شما. اینا به هر حال ممکنه اینجوری باشه یا حالا هزار دلیل دیگر بالاخره علل دیگری هم ممکن داشته باشه، اما به هر حال واقعیت این است که یک موضوع نیتگون واحد یه همون معناست دار. این موضوع نیتگون واحد را مثلا مجاز است که یاد داشت کنید، نمیخوام بگم تکلیف کنم یاد داشت کنید، اما اولا هم که همینجا زیرش یا بالاش بنویسید، یعنی معنی واحد، همون معنی لحظی، همونی که در اریک هش میگفت موضوع نیتگون واحد یک معنای قطعی و نهایی مطرح بوده است و نه معناهای متعدد. درست. آنچه بیش از یکیست دلالت اون معنا، یعنی ظهور اون معنا نزد مخاطب یا مخاطبان، یعنی کنشهای گوناگون بیشمار است که به اعتقاد هرش نظریه ادبی مدرن، همون نظریه مکتب نقد ادبی نوین، آن را با معنا به اشتباه یکی میپندارد. اونا خیال میکنن معنا همینه، ایشون میگه نه، معنا یه چیز دیگه است، اینم یه چیز دیگه است، این متعدد، اون یکی چیه؟ این واحده. این حرف میفرمایید. خب این تقریبا حرفی بود که از آقای هوسل ما میخواستیم اینجا ببینیم. یه چند صفحه رو نمیخونم چون فرصت نداریم. این خلاصه داره اونجا، اون پاراگراف بعدی نوشته است خلاصه. اگه پیدا کنید خلاصه، خلاصه باید گفت که معنا یک بار و برای همیشه با نیت گوینده تعیین می شود و میان برداشته های متفاوت مخاطبان یکی به این نیت نزدیکتر یا با آن منطبق است. این حالا شد چه آقا؟ همین جمله ها، این شد بحث چی؟ این بحث معرفت شناسی شد. این که متعدد است شد بحث فلسفه، متعدده. اما حالا در بین اینا یکیش اقرب به اون معناست یا نه واقعا باید منطبق است، این میشه بحث معرفت شناسی. فرمایش بود؟ ظاهرا آقا سوال داشت آقا. بله؟ سرای بود شما. حالا لطف کنید ببخشید چون فرصت به آخر دقیقه 90 هست به قول آقایون. تمام داره میشه وقت ما و شده. یه تقریم رو تمامه. یه حرفی هم هست این رو اگر حالا خودتونم مطالعه بفرمایید کمک میشه خود بریم جلو. آقای اریک هرش از جناب آقای سرگه، ریاضیدان نامدار معروف، اونم آلمانی، از حرف او هم یک استفاده کرده. یعنی سرگه یه حرفی داره که ایشون اومده حرف او را هم برای به سود خودش به عنوان یک معید آورده. ولی البته بعضی هم میگن این معیدی که ایشون آورده از کلام آقای سرگه درست نیست. یک انقلتقل که در واقع تأمل اینجا داره، اگر این را دوستان یه ملاحظه بفرمایید، اگر نکته بود که من باید توضیح بدم عرض میکنم، و الا از این بحث معنا دیگه فارغ میشیم. موضوع بحث بعدی چی خواهد شد؟ خیلی به نظر من این آقای اریک هرش استادانه و ماهرانه این بحث را تعقیب کرده. انصافا نظام فکریش خیلی دقیق و جالبه، قاطی نکرده. اول آمده حساب وحدت و کثرت معنا را رسیده، آنگاه میره سراغ وحدت و کثرت فهم و تفسیر که بحث دوم ما خواهد بود. که حالا آیا فهم واحده یا متکثره؟ تفسیر واحده یا متکثره؟ بعد این بحث آینده است که بهش انشاءالله میپردازیم. صلی الله علیه و آله.